بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال ابو عبدالله الحسین علیه السلام: ایها الناس ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لأهله یکن ارضا لله عنكم و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اولا بهذا الامر من هؤلاء المدعین ما لیس لهم و السائرین فیکم بالجور والعدوان. شب دوم محرم، شب اول این مجلس، ایام عزای سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه می باشد. با عرض سلام و ارادت این مصیبت بزرگ را به ساحت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تسلیت عرض می کنم. خداوند متعال توفیق عنایت فرمود بار دیگر در عزاخانه سید الشهدا که به حمد الله حضرت آیت الله موسوی انشاءالله با توفیق بیشتر مجلس رو برپا نموده ان، ما هم انشاءالله از ارادتمندان به ساحت قدس حسینی صلوات الله علیه باشیم. عمل ما مورد نظر صاحب عزا حضرت ولی عصر بوده باشد. اموات ما، گذشتگان ما، گذشتگان مؤسس معظم همه بهرمند گردند و خداوند متعال با نابودی دشمنان اهل بیت علیهم السلام راه پرفیض کربلا، نجف، کاظمین، سامرا را با امنیت بیشتر به روی ما باز نگاه دارد. امیدواریم که امسال عاشورا و اربعین کربلا بهتر از سالهای قبل مراسم عزاداری و زیارت انجام شود، به کوری چشم همه وهابیون و همه دشمنان اهل بیت علیهم السلام. از خدا توفیق بیشتری در عزاداری آن بزرگوار خواهانیم. امام حسین سلام الله علیه به عنوان مخالفت با حکومت یزید از مدینه طیبه بیرون آمدند و در مکه معظمه نزدیک به 5 ماه ماندند و باز هنگام رفتن حاجیان به عرفات و برنامه حج مکه را ترک کردند. عمل ایشان یک عمل غیر مترقبه بود و همگان را به تعجب واداشته بود. هر کسی سعی می کند که این روز خودش را به مکه معظمه برساند برای نیت حج و احرام حج و رفتن به عرفات. امام حسین پسر پیغمبر در یک چنین روزی مکه را ترک می کند که جناب فرزدق شاعر میگه مادرم را می بردم برای حج، من وارد مکه می شدم، این بزرگوار بیرون آمد، رفتم به عرض سلام کردم و عرض کردم آه چه شد که شما تعجیل کردید؟ فرمود لولم اعجل لأخذتو، اگر عجله نمی کردم من رو دستگیر می کردم. همانطور که به برادرش محمد حنفیم فرمود که اخاف و ان یقتالنی یزید ابن معاویه، ترس این می رود که یزید ابن معاویه مرا ترور کند. او اشخاصی هم آمده بودن مسلح، ولو سلاح ها زیر احرام، اگرچه کنار کعبه باشد خون پسر پیغمبر رو بریزن. فرمود اخاف و ان یقتالنی یزید ابن معاویه، من باید بروم. شما می دانید امام حسین سلام الله علیه هیچ نامه ای به کوفه ننوشته بود و دعوت به این امر نکرده بود که من می خوام تشکیل حکومت بدهم، ابدا، تا آنکه کوفیان نامه نوشتن. نامه ها از کوفه آمد و امام پاسخ نداد تا حدود 12,000 نامه. اینن جریان پدرش امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، ولو حکومت حق مسلم امیر المؤمنین است. بعد از عثمان هجوم آوردن، فرمود دعونی ولتمسو غیری، من رو رها کنید برید سراغ دیگری. هی به جمعیت افزوده شد تا آنکه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، فرمود برید مسجد من میام. امام حسین سلام الله علیه هم نه نامه ای به کوفه نوشت و نه پاسخ نامه ها رو میداد تا 12,000 نامه. اونگاه دیگه همون مسئله لولا حضور الحاضر است و قیام الحجت به وجود ناصر. هیچ که نباید بر حجت خدا حجت داشته باشد. لذا امام علیه السلام هم تحت شرایطی اول نماینده خودشو فرستاد که حضرت مسلم ابن عقیل رضوان الله تعالی علیه باشد که اوضاع رو از نزدیک بررسی کند و ببیند که آیا مردم طبق آنچه که در نامه هاشون اظهار کرده اند آماده هستن یا خیر. حضرت مسلم خوب به وظیفش عمل کرد. جناب مسلم ابن عقیل یه همچی وظیفه‌ای نداشت که کسی را بکشد، والی رو اخراج کند، شهر رو در کنترل درآورد، یه همچین مأموریتی اصلا نداشت. آن بزرگوار مأموریتش این بود که اوضاع رو بررسی کند، از مردم بیعت بگیرد، ببینه طبق اظهاراتشون آمادن استادن پای کار، گزارش کند. و فرمود نزد اوسق اهل کوفه وارد شو، که این بزرگوار هم وارد شد به خانه مختار. حالا بلو اندکی نوشتن مستقیم به خانه هانی آمد، اون مسلم نیست. اون چه مورد تأیید هست ورود ایشان به خانه مختار می باشد. خب مختار هم اوسق اهل کوفه می باشد، ولو مطالبی درباره او گفته بودن چندان مسلم نبود. و به قول بعضی از بزرگان مگه گناه مختار بزرگتر از گناه دیگران بود که اون وضعیت رو به وجود آوردن در رابطه با ابی عبدالله علیه السلام،
که مختار فرض کنید در مدائن یه جمله‌ای به عموی خودش گفته بود راجع به امام حسن سلام الله علیه، بعدم گفت منظورم این بود شما رو امتحان کنم. در هر حال این بزرگوار اونجا را انتخاب کرد. حالا در منزل اوسج نامی بوده باشد چندان مسلم نیست، بیشتر تأیید شده این که ایشان وارد به مختار شدند و بعدن از اونجا به خانه هانی ابن عروه رفتن و هدفشون هم همون بود که امام حسین سلام الله علیه فرموده بود بررسی کند اوضاع را و گزارش بدهد، کار دیگری به عهده‌اش نبود. و بعضی از بزرگان رد کردن این معنا رو که در خانه هانی ابن عروه بنا بود حضرت مسلم با شمشیر بیاد بیرون و عرض شود که ابن زیادو به درک واصل کند، و بعد گفتن چرا نیامدی، و گفت یاد حدیث پیغمبر افتادم المؤمن قید الفتح. بعضی از اعاظم به شدت این حرفا رو رد میکنن و تکذیب میکنن که شریک ابن اعور که میگن از شیعیان امیر المؤمنین بود، این چه شیعی بود که همراه ابن زیاد در رکاب ابن زیاد از بصره آمد به کوفه؟ این آدم که انقدر اشتیاق داشت برای کشتن این حرامزاده و از پا در آوردن ابن زیاد، چرا بین راه این کارو نکرد که قال اون نامردو بکند؟ اون روزایی که سالم و قبراق بود اقدامی نکرد، حالا که اومده تو کوفه مریض شده، تو خانه هانی ابن عروه افتاده است، به فکر کشتن ابن زیاد تو در رکاب او آمده اینجا، و حالا قضیه ترور کردن که مسلم ابن عقیل برموده باشد که من یاد کلام پیغمبر افتادم که المؤمن و قید الفتح، به قول بعضی از بزرگان تو در جنگ احزاب اون دو نفر یهودی به اشاره پیغمبر خدا ترور شدن اینها، و حالا این که از اون یهودیان بدتره، از همه عرض شود جنایتکاران دنیا بدتره. در هر حال این قضایا رو بعضی از بزرگان به شدت رد کردن. تو اون موقعیت قضایی کجا میتونست ابن زیاد از کاخش بیاد بیرون تا بیاد منزل هانی ابن عروه به عنوان عیادت مریض؟ و این شریک ابن اعور چه شیعی بود که تا این ساعت این گونه رفتار کرده است؟ در رکاب ابن زیاد اومده از بصره، حالا مرز شود تا به حال که سالم بود به این فکر نبود، حالا که مریض شده میگه این نانجیب رو مثلا ترور بکنید. منظور این است که جناب مسلم ابن عقیل نه برای کشتن کسی آمده، نه قصد کودتا دارد، نه کاری به والی دارد، هیچ گونه اقدامی. بله این مقداری که نوشتن این است که اگه وجوهاتی کسی می آورد، یک کسی رو مأمور کرده بود که او خوب وارد بود در امر سلاح، برای تهیه سلاح هم به اقداماتی شده بود، وگرنه صرفا بیعت بود. این خروج جناب مسلم و قیام او و محاصره کردن دارالعماره ابن زیاد را در وقتی صورت گرفت که مطلع شدن که جناب هانی جانش در خطر است در دارالعماره، وگرنه حضرت مسلم نه قصد کشتن کسی رو داشت، نه قصد عرض شود کودتایی داشت، هیچ برنامه ای جز همین که اوضاع بر امام علیه السلام تو اون نامه نوشته است، و ایشون هم نوشت به امام حسین سلام الله علیه که بله مردم آماده هستن، مثلا 18,000 نفر بیعت کردن، به قولی 40,000 نفر، به قولی 80,000. کوفه اون روز هم خیلی بزرگ بوده، در زمان حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعضی ها امیرالمؤمنین نمیشناختن، تو کوفه بودن امیرالمؤمنین رو نمیشناختن، کوفه خیلی وسعت داشته است. شاید به همین منظور هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه کوفه را مقر حکومت خود قرار داد و از مدینه هجرت کرد به کوفه، چون شهر بسیار وسیع و پر جمعیت و عرض شود دیگه در یک چنین شهرهای بزرگ احزاب سیاسی و گردن کلوپتا و شیاطین و همه جور اشخاص توی یک چنین شهری هستن. حالا امام حسین سلام الله علیه هم مسلم ابن عقیل و فرستاده است با اون نامه کذایی که در آخرش نوشته فل امری مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسه على ذلک لله او ذات الله. اهمیت جناب مسلم رو هم میرسانه. به جان خودم امام نیست مگر کسی که حاکم به کتاب خدا باشد، و تا کسی عالم به کتاب خدا نباشه که نمیتونه حاکم به کتاب خدا باشد. کسی که قائم به قسط باشد، عالم به کتاب خدا باید باشه، اهل اجرا احکام الهی باشه و به منظور اقامه قسط و عدل برپا خیزد. الدائن به دین الحق باید کسی باشه که متدین به دین حق باشه. یزید ابن معاویه علنا شراب میخوره، زیاد ابن ابی ملعون نامه نوشته برای معاویه میگه راجب پسرت آخه بابا لااقل بهش بگو مخفیانه این گناهان رو انجام بده. امام حسین سلام الله علیه در مدینه فرمود یزید رجل فاسق معلن بالفسق. و بابا شقدر رعایت میکرد. یزید کسی است که علنی مرتکب فسق میشود. قاتل النفس المحترمه، شارب الخمر، مثلی لا یبایع مثله، کسی مثل من با مثل او بیعت نخواهد کرد. امام می‌فرماید امام اون کسی است که خودش متدین به دین حق باشد، بیش از همه پابند باشه. الحابس و نفسه و علی ذلک، اصلا خودشو در این چارچوب نگه دارد، خودشو وقف کند برای این معنا. و السلام. اگر امام یه همچی کسی است، نمایندش هم مسلم ابن عقیل معلوم میشه چه شخصیتی هست. علاوه بر این که یک فردی بود با سابقه و مجرب، انسانی عاقل کامل شایسته، کسی بود که دارای این خصوصیات هم بود که بتونه نماینده امام علیه السلام در آن خطه باشد. امام حسین سلام الله علیه این بزرگوار رو فرستاد. وقتی جناب مسلم ابن عقیل نامه نوشت که آقا مردم پابندن به آنچه در نامه ها نوشتن، امام علیه السلام هم نامه نوشت فرمود نامه به دست من رسید، من هم یوم التربیه هشتم ذی الحجه روز سه‌شنبه از مکه معظمه حرکت کردم به سوی کوفه. امام علیه السلام طبق وعده ای که کرده بود آمد. برادرش پیشنهاد میکند که شما خوب یمن رو اختیار کنید، اونجا مقر شیعیان پدر شما هست. امام به اونجا نمیرفت، نبادا کسی بهانه ای به دستش بیاید. براقه مملکت دستی کسی هست که الان ادعای حکومتشو داره، مردم هم که قبول کردن دیگه، بیعت کردن با او. امام به هیچ سو نمی رود، در مکه معظمه می ماند تا 12,000 نامه کوفه میاد. امام علیه السلام حرکت می کنن به طرف کوفه. حالا ملاقات هایی که در بین راه داشتن با اشخاص، در هر منزل سخنی میگن که یک تابلویی است از وضعیت اون زمان. مثل دیروز، مثل امروز، شاید امام حسین علیه السلام با حر ابن یزید ریاهی رضوان الله علیه ملاقات داشته، شاید این عزا که از روی روز اول ماه به پا می شود، چون دیگه از ملاقات با حر کاملا قضایا روشن شد، هر دو طرف در مقابل هم جبهه گرفتن دیگه، همه چی مشخص شد. حالا ولو این که در منزل قبلش خبر شهادت مسلم ابن عقیل آمده است، حضرت مسلم به شهادت رسیده است، اما باز بالاخره جبهه آماده جنگی با امام حسین خواهد شد. اتفاقا وقتی خبر شهادت حضرت مسلم آمد، بعضی ها از اصحاب امام حسین به امام حسین عرض کردن یا ابن رسول الله حساب شما با مسلم فرق داره. حقیقت امرم همینه دیگه، حالا بالاخره مسلم ابن عقیل شخصیت بسیار بزرگی و او رو شهیدش کردن، اما بالاخره با خود حجت خدا خیلی فرق میکنه دیگه. اینا 12,000 نامه رو خود امام نوشتن. لذا میگه که ابن رسول الله حساب شما با مسلم ابن عقیل فرق داره. البته این رو هم اگر نمیگفتن حضرت کلامشو برمود. بعضی ها گفتن آه مسلم ابن عقیل و یارانشو کشتن، شما بازم به راهت ادامه میدی؟ فرمود وقد قضا ما علیه و بقی ما علینا، آنچه به عهده مسلم بود انجام داد، آنچه به عهده ما بوده است مانده است، ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم. در شراب حضرت دستور داد آب زیادی بردارید، که آب زیادی برداشتن. خب شاید همه نمیدانن به چه منظور، تا آن که رسیدن به حر ابن یزید ریاهی، همینطور که می رفتن یکی از اصحاب تکبیر گفت، حضرت فرمود که لما کبرت، چی شد؟ گفت که آقا من با این بیابان آشنا، تو نخلستانی نبوده اینجا؟ چه نخلستان وسیعی. یکی از اصحاب گفت اینطور نیست، اینا سرنیزه است و پرچم هایی است که شما می بینید. امام حسین فرمود همینطور باید باشه، بد نیست که بریم یک جایی رو پناه بگیریم. خب پناهگاهی در اونجا بود، سرعت کردن که قبل از اینکه اون مکان رو اون لشکر بگیرن این لشکر بگیرد، و امام حسین سلام الله علیه اونجا مستقر شد و اون تپه رو در پشت خودش قرار داد. تا اینها رسیدن لشکر مفصل، لشکر هر چقدره؟ به قولی 4,000 نفر و قول مشهور 1,000 نفر. این جمعیت آمدن همه تشنه. امام حسین علیه السلام فرمود اول آب بدید به اینها، که همشون رو آب دادن. فرمود حیواناتشون هم آب بدید. فرمود 2-3 مرتبه ظرف آب رو ببرید جلو دهان این حیوانات، شاید سیراب نشده باشن. وقت اون علی ابن تعان محاربی بعد بگیم لعنت الله علیه، میگوید که من دیر رسید، تشنه هم بودم. امام علیه السلام فرمود انخ راویه. خب راویه در نظر امام علیه السلام به اصطلاح اهل مدینه و حجاز اون مرکبی است که مشکای آب درش هست، بار شده است، اما به اصطلاح عراقی ها به خود مشک آب میگن. لذا متوجه نشد. حضرت فرمود انخ الجمل، لذا جمل رو نشاند و و حالا میخواد آب بخوره نمیتونه، از اطراف میریزه. حضرت دستور بهش میده متوجه نمیشه. میگه امام علیه السلام آمد لب مشکو تازد زد بالا و اینطور گذاشت نزدیک دهان من، من سیراب شدم. و اگر شما در صفحات کتاب بخوانید که همین آدم وقتی امام حسین رو دید تو قتلگاه افتاده، سنگی برداشت حواله امام کرد، شما چه حالی دارید؟ یک کسی گفته بود که اگه قرآن نمیگفت بلهم ازل، من دق میکردم. بعضی از آدم ها خیلی از حیوانات بدتر. در هر حال امام علیه السلام همشون رو آب داد، حیواناتشون رو آب داد. بعد به هر فرمود که ها لنا ام علینا، آمدی برای دفاع از ما، کمک ما، علیهم. گفت علیکم، من علیه شما آمدم، البته من سر جنگ با شما ندارم، ولی من مأمورم که خلاصه با شما باشم تا کوفه. حضرت فرمود علت آمدن ما رو اگر نمیدانی، نامه‌هاییست که برای ما دادن اهل این شهر. گفت من اطلاع ندارم. حضرت دستور داد آوردن همه نامه‌ها رو اون وسط ریختن. فرمود این نامه‌هاست. هر گفت آقا من جز نویسندگان این نامه‌ها نبودم، من اطلاعی از اینها ندارم. دستور دادن که این نامه ها رو جمع کردن. بالاخره با هم بودن. وقت نماز نزدیک بود و امام امر کرد، مؤذن اذان گفت. حضرت از خیمه آمدن بیرون در حالی که نعلین به پاشون، امامه به سرشون، ردا به دوششون، آمدن تو سجادهشون برمودن تا
تو هم اگر مایلی برو با لشکر خودت اصحاب خودت نماز بخون. گو نیب نرسول الله، ما همه با شما نماز میخونیم. معلوم شد نجابتش نه اصالت داره، فرق میکنه با عمر سعد و شمر که خدا رحمت کند حاج اشرف کاشی رو میگو ننش ددر رفته، اما جناب خور نه، ننش گفت میخواست بره برگشت. لذا این بزرگوارم برگشت، خوبم برگشت.
نماز رو با امام علیه السلام خوند، حضرت یه خطبه ای خواندن. اولین خطبه امام ظاهرا با مردم کوفه است که مردم من نیامدم مگر نامه های شما آمد. بعد این بیان که ایها الناس ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله یکن ارضا لله عنكم، ای مردم اگر شما تقوای خدا پیشه کنید برای شما بهتر است، حق رو برای اهلش بشنوید. و تا کسی تقوا نداشته باشد حق و برای اهلش نمیشناسه. یتر رو الان نفسه، این رفیقمونه، بالاخره سود کجاست؟ اما وقتی خدا در نظر باشد حق و برای اهلش میشناسه. حالا دو جبهه رو امام نشان میده، نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله اولا به هذا الامر یا ولایت هذا من هؤلاء المدعین ما ليس لهم و سائرین فیکم بالجور والعدوان. این طرف ما هستیم که اهل بیت پیغمبریم، خداوند متعال امر خلافت را به ما سپرده است، ما مدرک و سند داریم نسبت به اینهایی که مدعین ما لیس لهم ادعا میکنن چیزی که از آن اونها نیست، قاصبن، مدرکی در دست ندارن، بلکه برعکس پیغمبر فرمود ان الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان، که در مدینه طیبه امام حسین علیه السلام در جواب مروان ملعون فرمود، فرمود مگر جدم نفرمود که ان الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان؟ در جواب به عبدالله ابن عمر هم که حضرت از مکه آمدن بیرون فرمود که یعنی میگی کسانی را که جدم رسول خدا دربارشون اینطور گفته من با اینها بیعت کنم؟ مگه جد من نفرموده اینطور؟ الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان؟ حضرت فرمود ما کسانی هستیم که سند قرآنی داریم دیگه. اینا ادعا میکنن چیزی را که هیچ سند و مدرکی بران ندارن، بلکه برعکس. و سائرین فیکم بالجور والعدوان، اون خودشون اینم رفتارشون که شما دیدید در این 20 سالی که معاویه ملعون مسلط بود چه کرد؟ سکر داریم 20 ساله به عنوان والی و به عنوان خلیفه تو همین کوفه. زیاد ابن ابی که از طرف معاویه بود تو این 10 ساله چه به سر شما آورد؟ مثل قلع و قم کرد پیروان اهل بیت علیهم السلام رو، چون خودش در زمره شیعیان بود، شیعیان رو خوب میشناخت، لذا معاویه ملعون اون خریدش. طبق معامله‌ای که با هم انجام دادن بالاخره ولایت کوفه رو به او داد. بصره بود و کوفه بود و هر چی شیعه بود شخصیت‌های شیعه رو سرکوب کرد. فلذا نوشتن که نسبت به هانی ابن عروه که منکرم نشد ایشون، تعجب بوده که این مدارا بلکه احترام میکرده
و زیاد ابن ابیه وقتی هم میخواسته بره به والی اونجا سفارش هانی رو میکرده. وقتی هانی ابن عروه آمد در دارالاماره، ابن زیاد گفت که خب ما به شما اونجور احسان کردیم، شما با ما اینطور میکنید، خونت باید جایگاه دشمن ما باشد، لشکر جمع کنید، سلاح جمع کنید، آیا درسته؟ جناب مسلم منکر نشد احسان را، چون زیاد ابن ابی ملعون که شیعه ها رو قلع و قم میکرد جناب هانی را احترام میکرد. تا آخر جناب هانی فرمود که نه، من قبول دارم احسان شما رو، من تلافی میکنم. گفت چجور تلافی میکنی؟ گفت تلافی به این است که خودت و اهل بیتت و اموالت همه تحت الحمایه من تا وارد شام بشی. صاحب اینجا اومده، اینجا نمیتونید باشی. که غلامش مهران ملعون گفت امیر، کار به اینجا باید برسه، سلطنت دست توست، این کیه که میخواد به شما امان بده؟ گفت بگیرید هانی رو. هانی رو دستاشو گرفتن آوردن جلو، این نانجیب با چوب به بینی و پیشانی اون حضرت زد، بینی رو شکست، پیشانی رو چاک داد، که در همون حال جناب هانی پرید سلاح رو از دست پاسبانها گرفت. حالا به قولی نبردی هم صورت گرفت و به قولی او رو گرفتن و سلاح رو از دستش گرفتن. گفت باید مسلم ابن عقیل رو تحویل بدی. گفت والله اگر یکی از اهل بیت زیر پای من باشن، من پامو بر نمیدارم ولو قطع قطع بشم، من مسلم و تحویل تو بدم که تو رو بکشی. حالا شما نگاه کنید، واقعا مرد مرد بوده ها، یادمی که یه اشاره اگر میگرد 12,000 نفر آماده بودن، 4,000 سوار، 8,000 پیاده نظام یه طرفداران داشت، یه همچین موقعیتی رو داره دست میده، ولی میگه من نسبت به اهل بیت پیغمبر هیچگاه با شما کنار نمیام، زیر پام اگر باشن پام بر نمیدارم ولو قطع قطع بشم. در همون حال سلاح به دست میاره که به جنگه، آوردنش تو بازار که گردن بزنن بهش، میان گردن تو بکش، میگه هیچ وقت این کارو نمیکنم، من کمک شما بکنم بر کشتن خودم. در همون حال فریاد زد یه نفر به من سلاح برسونه. یه همچین مردی بود، یه همچین موقعیت رو کی میاد از دست بده؟ خب اونام که شریح قاضی ملعون رو فرستاده بودن بیرون بردم اطمینان بدن تا اوضاع و احوال به نفع خودشون صورت بگیرد، جنایاتی که میخوان مرتکب بشن. در هر حال زیاد ابن ابی سران شیعه را، بلکه هر که شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه بود، کار دست اینا نمیدادن، از کار اخراجشون میگردن، موقعیت اجتماعی به اینها نمیدادن، هر کار میتونستن میکشتن، قلع و قم میکردن. امام حسین فرمود بس سائرین فیکم بالجور والعدوان، این خودشون، اینم رفتارشون شما دیدید، ما را هم میشناسید و رفتار ما را هم دید. حالا معلوصف اگر پشیمان شدید از آنچه در نامه هاتون نوشتی، خب ما برمی کردیم. فین ابیتم الا الکراهیت لنا والجهل بحقنا، پشیمان شدید از آنچه نوشتید و حق ما رو بخواد نادیده بگیرید، ما برمی کردیم. جناب حر ابن یزید ریاهی حرفا رو گوش می دادیم، وضعیت رو می دید، فرضا از همون روزا چه بسا در صدد بود که یه طوری بشه کار به نفع امام حسین تمام بشه. بالاخره بنا شد که یه راه سومی انتخاب بشه بعد از اون گفتگوها. اون راهو انتخاب کردن، اونا نمیدونن دارن کجا میرن، ولی امام حسین میدونه داره کجا میره. یه وقت رسید به یه سرزمینی، توقف کرد، فرمود یه قبضه از خاک اینجا من بدید، یه قبضه خاک دادن دست امام حسین، بوسید، فرمود این همان خاک است که جدم رسول خدا در اختیار ام سلمه قرار داد. رائحتهما باد، رائحه اینا، بوی اینها هر دو یکی، این همان خاک است. قفو ولا ترحلو.
درای کاروانی سخت با سوز و گداز آید، چه آه آتشینی که از دل پر غصه باز آید. گمانم کاروانی از وطن گردید آواره، که آواز جرس با ناله های جان گداز آید. اگر این کاروان است از حسین فرزند پیغمبر، چرا او را اجل منزل به منزل پیشواز آیم؟ الا ای آسمان خرگاه عزت بر سر پا کن، که ناموس خدا زینب زراحی بس دراز آیم. خیمه ها همه سر پا شد، یه وقت خواهرش صدا زد برادر این بیابان هولناک، فرمود همین طور است، در سفین در خدمت پدرم بودم، به همین سرزمین رسیدیم، پدرم سر روی زانوی برادرم حسن گذاشت. پس از لحظه ای گریان از خواب بیدار شد، فرمود که انمی دیدم این بیابان دریایی از خون است، حسین من در آن غرق است. سپس صدا زد یا ابا عبدالله اذا وقعت هان الواقعه، اگر یه روز این اتفاق بیفته چه خواهی کرد؟ عرض کردم بابا اصبرو ولا بدلی من الصبر، بابا صبر میکنم، چاره ای جز صبر ندارم. امام حسین چگونه صبر کرد؟ علی اکبر داد، قاسم ابن الحسن داد، قمر بنی هاشم اون و جعفر داد، علی اصغر کوچک و بزرگ آن چه داد. عاقبت که همه را در راه خدا داده، حالا یه حال مناجاتی پیدا کرد، صورتش روی خاک گذار. الهی رزن به رزا صبرن علا بلا، یا معبود سوا، یا قیاس المستقیم، ولقد عجبت من صبرک ملائکت السما. یا حسین، ملائکه آسمان از صبر تو به تعجب افتاده، صورتش روی خاک از یه وقت ببیند سینه‌اش سنگین شد. چه شد؟ نگویم مال شب عاشورا و شام عاشوراست که زمین به لرزه در آمد. یه وقت ببینند سر ابی عبدالله.